صفحه 467. ممکن است به رغم تمامی نکات مثبت و خوبی که وجود دارد، ماندن در چنین رابطه‌ای عملاً برایتان غیر ممکن شود. در صفحات بعد درباره این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد. حتی ممکن است که نامزد یا همسرتان امتیاز بالایی کسب کرده باشد، اما به دلایل دیگری که در بخش‌های قبل از آن صحبت کردیم، فاقد هر گونه تفاهم با او باشید. بدین معنا که ممکن است در بسیاری از زمینه‌ها با نامزد یا همسرتان تفاهم داشته باشید، اما فامیل شوهر یا زن زهراگینی دارید که نامزد یا همسرتان مایل نیست با آن روبرو شود، یا ممکن است نامزد یا همسرتان در هر یک از زمینه‌های دهگانه برایتان همسری مطلوب باشد، به استثنای اینکه یک الکلی است که در انکار کامل به سر می‌برد. به خاطر داشته باشید که یک ضعف مهلک و یا یک بمب ساعتی تفاهم می تواند چنان قوی باشد که رابطه ی مطلوب و سرشار از تفاهم را نیز با شکست روبرو کند. چنانچه شما و نامزد یا همسرتان متعهد هستید هرچه بیشتر رشد کنید، می توانید نتایج فرمولی تفاهم را جهت تحکیم روابط خودتان به کار ببرید. طبیعتاً باید هر یک از شما فهرست تفاهم جداگانه خود را بنویسید و نامزد یا همسرتان را جداگانه ارزیابی کنید. سپس آنها را با یکدیگر در میان بگذارید و درباره انتظارات و خواسته هایتان با یکدیگر صحبت کنید و تعهدهای جدیدی به یکدیگر بدهید تا هر یک بتواند نیازهای دیگری را بیشتر برآورده کند. هنگامی که خودم این فرمول را به کار بردم، دو بار همسرم را ارزیابی کردم. یک بار در شروع رابطمان و بار دیگر پس از ازدواجمان. نتایج واقعاً مهیج بودند. جفری به مراتب در مقایسه با قبل که تازه با یکدیگر آشنا شده بودیم، امتیاز بالاتری کسب کرد. جفری نیز همین تجربه را در رابطه با ارزیابی من داشته است. پس از آن درباره این موضوع صحبت کردیم و هر دو به این نتیجه رسیدیم که کار و تلاش سختی که به منظور درک نیازها و خواسته هامان و برآورده کردن آنها متحمل شده بودیم، ارزش آن را داشته و نتیجه بخش بوده است. تفاهم ما عملاً با گذشت زمان مرتباً بیشتر شده است و از زمینه‌های آموزش پذیری خود استفاده کرده ایم تا همسران مهربان‌تر و مسئول‌تری باشیم. 70-80% تفاهم کلی. این نوع از تفاهم، تفاهم جزئی نام دارد که در آن عدم تفاهم قابل ملاحظه‌ای در برخی زمینه‌ها یا وضعیت‌ها به چشم می‌خورد. این عدم تفاهم درگیری‌ها، برخوردها و ناراحتی‌هایی را برای هر دو تولید خواهد کرد. چنانچه درصد تفاهم کلی شما چیزی در این حدود است، احتمالاً در این باره که آیا این رابطه برایتان مناسب است یا خیر، احساس سردرگمی و از هم گسیختگی می‌کنید. مشکل شما قابل درک است و من امیدوارم که با استفاده از این فرمول توانسته باشید درک کنید چرا در برخی زمینه‌ها یا وضعیت‌ها از تفاهم بسیار بالایی برخوردار هستید، در حالی که در سایر زمینه‌ها یا وضعیت‌های دیگر به طور کلی فاقد هر گونه تفاهم می‌باشید. این لزوماً به این معنا نیست که باید به رابطتان پایان دهید، اما قطعاً به این معناست که باید صادقانه با نامزد یا همسرتان درباره زمینه‌هایی که تفاهمتان رضایت بخش نیست به گفتگو بنشینید تا نهایتاً بتوانید به راه حل و تدابیر مقتضی جهت بهبود و اصلاح شرایط دست یابید. از بهانه‌هایی همچون ما همینطوری به مراتب از بسیاری از زوجهای دیگر بهتر هستیم یا ببینید چقدر نکات مشترک زیادی داریم دست بردارید. این گفته ها ممکن است حقیقت داشته باشند، اما نکته مهمی که وجود دارد این است که شما به هیچ وجه رضایت کافی ندارید و گذشت زمان تنها اوضاع را بدتر خواهد کرد. بهتر است با یک مشاور خانواده یا روانکاو صحبت کنید تا به تمرکز هرچه بیشتر شما در زمینه‌هایی که با نامزد یا همسرتان مشکل دارید کمک کند تا مشکلاتتان را به درس‌های آموزنده و قدرتمندی بدل کنید. چنانچه نامزد یا همسرتان از همکاری جهت بهبود رابطتان خودداری کند، ممکن است با این حقیقت روبرو شوید که با شخص مناسبی نیستید. ممکن است چندان نیز احساس بدبختی و درماندگی نکنید، اما واقعیت این است که به آن میزان که مستحق آن هستید دوستتان ندارند. شما می توانید خوشبخت تر از این باشید و تنها خود را فریب داده اید. آنچه را که در فصل‌های ششم و هفتم این کتاب درباره ضعف‌های مهلک و بمب‌های ساعتی تفاهم ذکر کرده‌ام، برای آن دسته از زن و شوهرها با تفاهم 70-80% نیز صادق است. مخصوصاً چنانچه از تفاهمی کمتر از 80% برخوردار هستید، امکان دارد رابطتان استحکام لازم و کافی نداشته باشد تا با تکیه بر آن بتوانید بر تأثیر مخرب دیگر مشکلاتتان غلبه کنید. 0-69% تفاهم کلی. به احتمال قوی با شخصی که برایتان مناسب باشد نیستید. ممکن است نسبت به او احساس عشق کنید. ممکن است سالها باشد که او را می شناسید. ممکن است حتی خیلی به او نزدیک باشید. اما واقعیت این است که در زمینه ها یا وضعیت های گوناگون از رزونانس کافی برخوردار نیستید تا بتوانید رابطه‌ای همیشگی پرمهر و لذت بخش ایجاد کنید. احتمالاً موضوع این است که ظرفیت بالایی جهت تحمل تنش، برخورد، درگیری، نبرد، تنهایی و درد و رنج دارید، چرا که تمام این مدت نیازها و خواسته هایتان را دریافت نمی کرده اید، ولی با وجود این همچنان به رابطتان با او ادامه داده اید. می دانم ممکن است خواندن این جملات دردناک باشد، اما اگر با خودتان صادق باشید، خواهید دید که مدتی است خود نیز پنهانی همین احساس را دارید. شاید از اینکه با این حقیقت روبرو شوید می ترسیده اید و از نگاه کردن به رابطتان تا به الان خودداری کرده اید. شاید به دلایل دیگری است که در این رابطه مانده اید، دلایلی نظیر بچه، مادیات یا حتی بیماری، اما حقیقت این است که این رابطه بیش از آنچه برایتان خوشبختی آورده باشد، رنج و نارضایتی شما را سبب شده است. هرچه درصد تفاهم کلی شما با نامزد یا همسرتان پایین تر باشد، به همان میزان نیز رابطتان با او بدتر خواهد بود. چنانچه تفاهمتان 50-60% یا 60-70% می باشد، رابطتان تا حد فوق‌العاده‌ای فاقد هر گونه تفاهم خواهد بود. چنانچه امتیاز نامزد یا همسرتان کمتر از 50% باشد، رابطتان به راستی کابوس خواهد بود. حتی با دریافت کمک حرفه‌ای مانند مشاوره یا روانکاوی، احتمالاً زمینه‌ها یا وضعیت‌هایی که در آن فاقد تفاهم همپایه‌ای و ذاتی هستید، بیش از آن است که بتوانید همسران مناسبی برای یکدیگر باشید. موضوع این نیست که شما یا او بد یا خطاکار هستید، موضوع تنها این است که به یکدیگر تعلق ندارید. ارزیابی زمینه ها یا وضعیت های دهگانه شما. ساده ترین روش برای دستیابی به تصویری کلی در رابطه با موازنه تفاهم در رابطه تان این است که فهرستی از درصدهای تفاهمتان را در تمامی وضعیت های دهگانه ترتیب دهید. هر یک از زمینه ها منعکس کننده بسیاری از جوانب و زوایای وجودی و شخصیتی شما هستند، اما برخی از این زمینه ها در مقایسه با بقیه چیزهای بیشتری را درباره شما فاش می کنند. سیستم ارزشی شما در وضعیت های رشد شخصی، روحی، مذهبی، جسمانی و شغلی یا حرفه‌ای شما منعکس می شود. برنامه ریزی احساسی شما در وضعیت های احساسی یا عاطفی، جنسی، ارتباطی، اجتماعی و شغلی یا حرفه‌ای یا اقتصادی شما منعکس می شود. سوابق گذشته شما در وضعیت های شغلی یا حرفه‌ای، فکری، علایق و سرگرمی هایتان منعکس می شود. نکته مهم، هر یک از ما زمینه ها یا وضعیت های تفاهم خاص خودمان را برای ارزیابی نامزد یا همسرمان مد نظر داریم. در ضمن برخی از این زمینه ها یا وضعیت ها از دیگر زمینه ها یا وضعیت ها برای من مهمتر هستند. برای نمونه چنانچه شما یک ورزشکار حرفه‌ای باشید، ممکن است برایتان مهم باشد که از درصد تفاهم بالاتری در وضعیت جسمانی برخوردار باشید تا در وضعیت‌های روحی یا مذهبی و رشد شخصی. بدین ترتیب وضعیت جسمانی عملاً ارزش بیشتری از تنها یک دهم تفاهم کلی شما با نامزد یا همسرتان خواهد داشت. از طرف دیگر چنانچه یک مبلغ مذهبی هستید، وضعیت روحی یا مذهبی برایتان از اهمیت بیشتری نسبت به وضعیت جسمانی برخوردار خواهد بود و حتی چنانچه امتیاز نامزد یا همسرتان در رابطه با تفاهم جسمانی پایین باشد، شاید با امتیاز بالای او در رابطه با تفاهم روحی یا مذهبی جبران شود، به هنگام ارزیابی تفاهم کلی خود با نامزد یا همسرتان درباره تمامی وضعیت‌های دهگانه این موضوع را نیز در نظر داشته باشید. بیایید به چند نمونه زیر نگاهی بیاندازیم. رکسان و یوهان. رکسان و یوهان 9 ماه است که یکدیگر را می‌شناسند. رکسان نمی‌دانست که آیا با یوهان ازدواج کند یا نه. هنگامی که به ارزیابی تفاهم او با یوهان نگاه می کنیم، می توانیم ببینیم که چرا او مشکلات زیادی با یوهان داشته است. تفاهم کلی آنها 63% است. بسیار پایین تر از آنچه باید جهت ایجاد رابطه‌ای با تفاهم و هماهنگ لازم باشد. گرچه وقتی درصد تفاهم آنها را در هر یک از وضعیت‌های دهگانه به طور جداگانه بررسی می‌کنیم، نکات بیشتری را در رابطه با مشکل رکسان درک خواهیم کرد. وضعیت جسمانی، درصد تفاهم 77%. وضعیت احساسی یا عاطفی، درصد تفاهم 60%. وضعیت اجتماعی، درصد تفاهم 55%. وضعیت فکری یا عقلانی، درصد تفاهم 100%. وضعیت جنسی، درصد تفاهم 40%. وضعیت ارتباطی یا ارتباطات، درصد تفاهم 43%. وضعیت شغلی یا حرفه‌ای یا اقتصادی، درصد تفاهم 95%. وضعیت رشد شخصی، درصد تفاهم 23%. وضعیت روحی یا مذهبی، درصد تفاهم 46%. وضعیت علایق و سرگرمی ها، درصد تفاهم 92%. همان گونه که قبلا نیز در فصل 5 این کتاب صحبت کردیم، رکسان و یوهان از تفاهم جزئی برخوردار هستند. سبک‌های فکری یا عقلانی و شغلی حرفه‌ای یا اقتصادی آنها تا حد فوق‌العاده‌ای به یکدیگر شباهت دارند. علایق و سرگرمی‌های آنان نیز به طرز مطلوب با هم جفت و جور شدند. این موضوع علت جذب شدن رکسان به یوهان را در ابتدا به خوبی توضیح می‌دهد. یوهان باهوش، موفق، پخته و با تجربه است. او به مانند رکسان شیفته دوچرخه سواری، اردو رفتن، چادر زدن و غذا خوردن در بیرون از خانه است. طبیعتاً رکسان در ابتدای آشناییش با یوهان این طور می‌پنداشت که مرد رویاهای خود را یافته است. تفاهم جزئی که بین آنان وجود دارد، این توهم را برای آنان به وجود آورده است که می‌توانند همسران خوبی برای یکدیگر باشند. تنها پس از گذشت چند ماه از شروع آشناییشان بود که رکسان ارتباط احساسی یا عاطفی بیشتری از یوهان انتظار داشت. عدم تفاهم پنهانی که در خلال این چند ماه در رابطه‌شان وجود داشت، شروع به ظاهر شدن کرد و در پی آن رابطه‌شان سریعاً رو به وخامت گذاشت. در زیر نمودار تفاهم جزئی نشان داده شده است. نمودار شامل 2 دایره است که تنها در قسمتی با یکدیگر اشتراک دارند و قسمت مشترک سایه زده شده است. قسمت سایه‌دار ناحیه تفاهم مشترک را نشان می‌دهد. تا وقتی که رکسان بر روی همین ناحیه از رابطه تمرکز کند، اینطور به نظر می‌آید که یوهان برای او شوهری مطلوب است. اما به محض آنکه توجه او به نیازهای احساسی یا عاطفی و اجتماعی خود معطوف می‌شود، مشکلات نیز شروع خواهند شد. در هر ناحیه‌ای از رابطه که دینامیسم رابطه را از خود متأثر می‌سازد، یعنی رابطه احساسی، عاطفی، جنسی، اجتماعی و روحی، یوهان کاملاً با رکسان متفاوت است. به تفاهم آنها در زمینه رشد شخصی یعنی 23% نگاه کنید. برای یوهان رشد شخصی به این معناست که ارزش اوراق بهادار او افزوده شود. استفاده از فرمول تفاهم نه تنها به رکسان کمک کرد تا دریابد یوهان همسر مناسبی برای او نخواهد بود، بلکه توضیح واضحی از این را نیز به او داد که چرا ازدواج آنان اشتباهی بزرگ خواهد بود. درک این موضوع پایان دادن به رابطه را برای رکسان به مراتب ساده تر کرد، بدون نگرانی از اینکه اشتباه وحشتناکی کرده باشد. در ضمن به اون نیز کمک کرد تا توجه بیشتری به نیازها و خواسته های خود از همسر آینده اش داشته باشد. تذکر، فرمول تفاهم را به کار برید و نامزد یا همسر قبلی خود را نیز ارزیابی کنید. ممکن است به واقعیت‌ها و ادراک‌های جالبی درباره انتخاب‌های گذشته‌تان دست یابید. به علاوه سرگرمی خوبی نیز خواهد بود. چنانچه در حال حاضر مجرد هستید، می توانید فرمول تفاهم را همین حالا نیز پیش از آن که با کسی آشنا شده باشید به کار برید. مونیکا و چارلز. فهرست ارزیابی تفاهم مونیکا و چارلز قبلاً به عنوان نمونه و مدل نخستین ما در این فصل بررسی شد. هنگامی که مونیکا جمع امتیازات چارلز را با هم خواند و فرمول تفاهم را به کار بست، درصد تفاهم کلی او با شوهر قبلیش 91% تعیین شد که تفاهم بسیار بالایی است. اما مونیکا میگوید نارضایتی هایی در رابطه اش تجربه می کند. بنابراین وقتی که نتایج هر یک از وضعیت‌های دهگانه اش را جداگانه و به تنهایی در فهرستی وارد کرد، تصویر واضحی از زمینه‌هایی به دست آورد که در آن با چارلز مشکل دارد. وضعیت درصد تفاهم جسمانی 100%، احساسی یا عاطفی 86%، اجتماعی 93%، فکری یا عقلانی 83%، جنسی 73%، ارتباطی یا ارتباطات 83%، شغلی یا حرفه‌ای یا اقتصادی 95%، رشد شخصی 100%، روحی یا مذهبی 100%، علایق و سرگرمی ها 96%. با نگاه به این فهرست درباره ازدواج مونیکا با چارلز چه چیزی دستگیرتان می شود؟ پیش از هر چیز کاملا واضح است که چرا آنها با یکدیگر ارتباط دارند. سیستم های ارزشی آنان تقریبا به طور کامل یکسان هستند. همان گونه که در وضعیت‌های رشد شخصی، جسمانی و روحی یا مذهبی نیز کاملاً منعکس شده است. این بدان معناست که ارتباط آنان بر پایه و اساس مستحکم و برخواسته از دیدها و بینش‌های مشترک بنا شده و عملکردهایشان متکی بر چنین پایه و اساسی است. همچنین همان گونه که در وضعیت‌های شغلی یا حرفه‌ای یا اقتصادی، اجتماعی، علایق و سرگرمی‌هایشان نیز کاملاً نمود دارد، شخصیت‌های آنان نیز بسیار شبیهند. در این زمینه‌ها یا وضعیت‌ها آنان با هیچ مشکلی مواجه نیستند یا مشکلاتشان بسیار ناچیز هستند. تنها زمینه‌ای که در آن مشکل دارند همانی است که چارلز در آن پایین‌ترین امتیاز را آورده است، روابط جنسی آنان. از روابط جنسی مکرر لذت ببرد. 2. شهوانی باشد. 3. حساس باشد، ماهر باشد. 5. اقواگر باشد. 2. علاقه‌مند به بغل کردن و در آغوش کشیدن. 5. به راحتی تحریک شود. 5. ناتوانی یا اختلالات جنسی نداشته باشد. 5. با نگاه دوباره به فهرست وضعیت جنسی، مونیکا چنین دید که گرچه از قابلیت‌ها و توانایی‌های چارلز در عشق ورزی و طبع با محبت و مهربان او رضایت کامل دارد، اما از تعداد دفعاتی که رابطه جنسی دارند و از تلاش اندک چارلز در اینکه رمانتیک‌تر و اغواگرتر باشد راضی نیست. این همان زمینه آموزش پذیری آنان بود که می‌بایست بر روی آن کار می‌کردند. خوشبختانه در زمینه رشد شخصی این دو از تفاهم چنان بالایی برخوردار هستند که با تکیه بر آن قاعدتاً در بهبود و اصلاح روابط جنسی خود مشکلی نخواهند داشت. مونیکا همچنین دریافت که سبک احساسی یا عاطفی و ارتباطی چارلز با سبک احساسی یا عاطفی و ارتباطی خودش از تفاهم مطلوب برخوردار نیست. این مشکل بین زنها و مردها چندان هم غیر طبیعی و غیر عادی نیست. آنها باید در این باره به طور مداوم به صحبت و گفتگو بنشینند تا آن را بهبود و ارتقا بخشند. تصویری از یک رابطه سازگار و هماهنگ. یک رابطه حقیقتاً سازگار و هماهنگ در اکثر زمینه‌ها به خوبی رزونانس می‌کند. به موازات اینکه فردیت هر یک از طرفین نیز در آن رابطه کاملاً حفظ می‌شود. نمودار چنین رابطه‌ای چیزی شبیه این است. نمودار شامل دو دایره است که در قسمت بسیار زیادی با یکدیگر اشتراک دارند. قسمت مشترک سایه زده شده است. تفاوت‌ها به رابطه مجال و فرصت‌هایی برای رشد اضافه می‌کنند و به آن نیز رنگ و بو می‌بخشند و این در حالی است که سایر قسمت‌های رابطه هسته‌ای مرکزی و مستحکم از رزونانس، هماهنگی و هارمونی را تشکیل دادند. اینطور باور دارم که چنانچه رابطه میان دو انسان مادام العمر ادامه پیدا کند، دو کره نمایش داده شده در تصویر که نمایشگر فردیت جداگانه هر یک از آنان است، قاعدتاً با گذشت زمان بیشتر و بیشتر در هم آمیخته خواهند شد. چنانچه عکس این حالت اتفاق بیفتد و دو کره از یکدیگر فاصله بگیرند، به سختی خواهند توانست با یکدیگر خوشبخت باشند و با هماهنگی و هارمونی زندگی کنند. در چنین وضعیتی ممکن است آن دو مجبور باشند از یکدیگر جدا شوند. تنها این شما هستید که می دانید چه کسی برایتان مناسب است. هنگامی که کتاب آیاتان گم شده ام هستی را شروع کردم، فصل مربوط به تفاهم برایم از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بود. می دانستم که باید به خوانندگانم راهنمایی‌ها و فرمول‌هایی ارائه دهم که با بکار بستن آنها بتوانند روابط خود را ارزیابی کنند. لذا با ارائه یک آزمون تفاهم خلاصه شده که در آن بر اساس سوالات من درصد تفاهمشان تعیین گردد، جداً مخالف بودم. وقت زیادی را صرف فکر کردن به این موضوع کردم که چگونه می توانم در ارزیابی رابطشان به آنها کمک کنم. ارزیابی که در آن بر اساس استانداردها، نیازها و خواسته های شخصی خودشان عمل کنند، نه استانداردها، نیازها و خواسته های من. نتیجه تلاش های فوق فهرست و فرمول تفاهم بود که از نتایج آن نیز بسیار راضی هستم. امیدوارم که این ابزارها توانسته باشند به شما کمک کنند در انتخابهایتان به روشنی و وضوح بیشتری برسید. در نهایت تنها چیزی که اهمیت دارد خوشبختی شما است و اینکه خودتان درباره رابطتان چگونه فکر می کنید، نه آنچه من فکر می کنم. بنابراین چنانچه درصد تفاهم کلی نامزد یا همسرتان با شما 63% تعیین شد و بر طبق گفته من این رقم تفاهم رضایت بخشی نیست و شما فکر می کنید که رابطتان موفق خواهد بود، طبق احساس شخصی خودتان عمل کنید. امیدوارم موفق باشید. من هم خوشحال خواهم شد اگر چنین ثابت شود که من اشتباه می کردم. وضعیت‌های دهگانه پیش تنها نظریاتی عمومی هستند بر اساس تجارب و یافته‌های شخصی من از آنچه در طول سالیان متمادی مشاوره و روانکاوی شاهد درستی و صحتشان بودم. چنانچه برایتان مفید واقع می‌شوند از آنها استفاده کنید و چنانچه مفید نیستند به فصل بعدی بروید. برای آن دسته از شما که سادگی را ترجیح می دهید و از درصد، تقسیم، ریاضیات و محاسبات متنفر هستید، در زیر یک آزمون تفاهم 60 ثانیه‌ای آورده شده است تا با به کار بردن آن بتوانید بفهمید آیا با کسی تفاهم دارید یا خیر. گاهی اوقات این آزمون را به آن دسته از مراجعینم که می خواهند از کسی یک ارزیابی فوری بکنند توصیه می کنم. صحبت درباره این آزمون همچنین سرگرمی خوبی برای مهمانی‌ها یا ملاقات‌های شماست. گرچه اجازه می‌خواهم به شما هشدار دهم که 4 پرسش کوچک این آزمون گول‌زننده هستند. پاسخ به آنها می‌تواند از آنچه شما فکر می‌کنید به مراتب مشکل‌تر باشد. آماده اید؟ خب، شروع می‌کنیم. آزمون تفاهم 60 ثانیه‌ای. 4 پرسش زیر را در رابطه با همسر آینده یا فعلی خود بپرسید. 1. آیا می خواهم از این شخص بچه‌ای داشته باشم؟ 2. آیا می خواهم بچه‌ای دقیقاً مثل این شخص داشته باشم؟ 3. آیا می خواهم خودم مثل این شخص بشوم؟ 4. آیا مایلم زندگی خود را با این شخص بگذرانم، حتی چنانچه آنکه و آنچه هست را رها نکند و هرگز عوض نشود؟ چنانچه به تمامی 4 پرسش فوق پاسخ مثبت دادید تفاهم دارید. چنانچه به یکی از آنها پاسخ منفی دادید از خود بپرسید چرا نه؟ آیا متوجه شدید که پاسخ به این 4 پرسش ممکن است به اندازه خواندن دوباره این فصل وقت بگیرد؟ من نیز تضمین نکردم که این 4 پرسش ساده خواهند بود. تنها گفتم که هیچ گونه ضرب و تقسیم و ریاضیاتی در کار نخواهد بود. جستجو و کندوکاو جهت درک این که آیا با کسی تفاهم دارید یا خیر ممکن است به اندازه تعقیب عشق رمانتیک که به رغم تمامی مشکلات، موانع و سختی‌ها دو انسان را به یکدیگر می‌پیوندد جذاب نباشد. اما همان گونه که فیلسوف مشهور فردریک نیچه گفته است، آنچه که موجب شکست ازدواج می‌شود کمبود عشق نیست، بلکه کمبود دوستی است. می‌دانم که با عشق و تفاهم به مراتب ساده‌تر خواهد بود با همسرتان تا آخر با خوشبختی زندگی کنید. فصل 11. تعهد. قول دادن و پایبند ماندن آن زمان که با فرد مناسب هستید و رها کردن هنگامی که خوشبختیتان را در پی نخواهد داشت. صفحه 479. اگر هرگز نمی‌خواهید دوباره مردی را ببینید، به او بگویید دوستت دارم، می‌خواهم با تو ازدواج کنم، می‌خواهم از تو بچه دار شوم. چنان پا به فرار خواهد گذاشت که خط تایر بر جا خواهد ماند. کمدین مشهور ریتا رادنر. اگر می‌خواهید بعد از ظهر خوبی را بگذرانید، تعدادی از مجردها را دور خودتان جمع کنید و موضوع تعهد را پیش بکشید و عکس‌العمل‌های تند آنها را تماشا کنید. اکثر زنها نگاهی از روی آرزو، خواهش و تمنا بر صورت‌هایشان نقش خواهد بست، در حالی که مردها چنان واکنش نشان خواهند داد که گویی آنها را حتی با صحبت درباره این موضوع شکنجه داده اید. ظاهراً این کلمه که با ت شروع می شود چنین تأثیراتی بر دیگران می گذارد. به این معنا که یا احساسات نیرومندی از امید و خوشحالی و یا مقاومت و ترس در انسانها را برمی انگیزد. ظرف 2 سالی که برنامه رادیویی داشتم، هزاران تلفن درباره موضوع تعهد به من شد. از کجا بدانم آیا وقتش رسیده است که توقع قول ازدواج از کسی داشته باشم؟ نامزدم مرا تحت فشار گذاشته است که زودتر عروسی کنیم، اما احساس آمادگی نمی کنم. چه کار کنم؟ 2 ماه است که ازدواج کردم، اما پیش از آن فقط 6 ماه با هم آشنا بودیم. حال مشکل داریم، نگرانم که عجولانه ازدواج کرده باشم. تا بدینجا به اهمیت موضوع جاذبه و تفاهم به هنگام انتخاب همسر پرداختم. حال وقت آن رسیده است که جزء 3 یا به عبارتی تعهد را نیز بیفزاییم. شما و همسرتان به 3 رکن اساسی نیازمندید تا ازدواج موفقی داشته باشید. 1. جاذبه، 2. تفاهم و 3. تعهد. بدون تعهد هر گونه رابطه‌ای سطحی ظاهری و بدون سمت و جهت خواهد بود و شما و همسرتان نخواهید توانست عمق عشق و صمیمیتی را که تنها در سایه وفاداری به تعهدتان به وجود خواهد آمد تجربه کنید. در زیر برخی از فواید تعهد در رابطه را آورده ایم. تعهد به رابطه شما هدفمندی می بخشد. یک رابطه بدون تعهد همچون قایقی بدون سکان در اقیانوس است. چنین قایقی هیچ گونه اختیاری از خود ندارد که جهت و هدف خاصی را دنبال کند و در معرض هر جریان آب اعم از موافق یا مخالف و وزش هر بادی خواهد بود. تعهد به رابطه شما جهت و سمت می دهد. به علاوه به آن این امکان را می دهد که پیش برود. عوض آن که بدون هدف بر گرد خود بچرخد. تعهد موجب می شود در رابطه از خود مایه بگذارید. تفاوت یک رابطه بدون تعهد و یک رابطه با تعهد همچون تفاوت میان اجاره کردن یک خانه و خریدن یک خانه است. بیشتر مردم توجه کمتری به آپارتمان یا خانه‌ای دارند که مال خودشان نیست. به مجرد اینکه اولین خانه تان را خریداری می کنید، همه چیز تغییر خواهد کرد. ناگهان چشمتان هر لکه و خرابی را بر روی دیوار می بیند. چهارچشمی بچه ها، دوستان، سگ یا گربه تان را می پایید مبادا چیزی را بریزند یا بشکنند و به ملک گرانبهای شما صدمه ای بزنند. وقتی که تمام و کمال به کسی که به او علاقه مندید متعهد می شوید، رفتار متفاوتی را پیشه خواهید کرد، چرا که حال قسمت بیشتری از وجودتان را در آن سرمایه گذاری کرده اید. این حالت به رابطه شما اجازه رشد می دهد تا در جهاتی شکوفا شود که هرگز بدون تعهد امکان نداشت. هنگامی که به رابطه‌ای متعهد می‌شوید، توجه و انرژی خود را به طرز عمیق‌تری در آن سرمایه‌گذاری می‌کنید، زیرا حال دیگر نسبت به این رابطه احساس مالکیت دارید. تعهد موجب احساس امنیت روحی در شما می‌شود. آیا می‌توانید تصور کنید آپارتمان، خانه و یا یک دفتر کار را بدون اجاره‌نامه اجاره کنید؟ هر لحظه صاحب خانه یا صاحب ملک این حق را دارد که شما را بیرون کند. تصور کنید چه تنش و استرابی خواهید داشت وقتی بفهمید نامزدتان چندان به شما متعهد و پایبند نبوده است. روابطی که به عنوان مبنا و اساس خود فاقد هر گونه